هر که میشنویم، هر که میبینیم، رومون اثر میذاره، علوم تحصیل میکنیم، نفس دارد میرسد، مثل میوه که دارد میرسد، دارد نما میکنه. وقت اخلاقیاتمون و اعمالمونم اونام تازه اسباب یه آثار قلبی و ذهنی میشد و اونام برا نفس تراورده میشد. این رسمن انسان یا داره طریق سعادت رو طی میکند یا طریق شقاوت رو طی میکند. حالا ببینید، و به قول ایشون میفرماد و هو الانسان لا یتعمات انفی مسیره، قدم بر نیم دارد محل قدمی را در مسیرش، ولا یسیر ولا یسری الا به اعمال قلبیه، میگه به اعمال قلبیه که هیل اعتقادات و نحوها و اعمال جوارحیه صالحت او طالحه و ما انتجه عمله یومن یا الیوم، اون چرا که نتیجه میده در عملش امروز، کانه و زاده و قدن فن نفسه و طریق الانسان الی ربه و الله سبحانه و غایته فی مسیره. گفتم مشکلی مطلب تصور این که چجور تکامل موجود ای سیر الالله هست و این نمشد الا که یه مطلب عمیقی را که ان الله تعالی وجوده وجودان که هو الاول و الاخر و الظاهر، از او شروع میشه و به او ختم میشه، و بنابراین الالله المسیرم همین میشه. حالا و الله هو غایته فی مسیره و هازا طریق اضطراری، این طریقی است اضطراری، لا مناسل الانسان عن سلوکه، مناسی برای انسان از تیش نیست، راه فراری نیست. یدل علیه قوله تعالی یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، نمیگد یا ایها المؤمنون، یا ایها الانسان انک کادح فملاقی، الانشقاق فهازا طریق ضروری و سلوک یشترک فیه المؤمن والکافر والملتفت والغافل والملتفت المتنبه والغافل العامه والآیت لا تريد الحث على لزومه بمعنى البعث على سلوكه مما لا يسلك. عرض کنم که ای آیه شریفه که یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن، ای آیه در مقام این نیست که به انسانها بگید سلوک طریق کنید. ای آیه همین آیه حالا گفته شد یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن، ای آیه این نمیگید، آیه ای که خودمون مورد بحثمون است که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، او آیه در مقام، ولی این آیه فقط یه حقیقتی رو میخواد تذکر بده دیگه، این تو ای انسان و این اخی، ای انسان بدون تو اینجا موندنی نیستی، حالا دیگه خود دنیا به اصطلاح خود روز 120 اجالتا میفرماد که والآیه لا تريد الحث على لزومه بمعنى البعث على سلوکه مما لا يسر، یکی بگید خب این انسان ها که بوش نیمرن تو چرا ایجور میگو، میگید و انما تريد الآیه تنبیه المؤمنین على هذه الحقیقه بعد غفلتهم عنها فإن هذه الحقیقه کسایر الحقایق تکوینیه، این حقیقت که انسان سیر الالله میکنه مثل سایر حقایق تکوینیه، و این کانت ثابتتن غیر متغیرتن بالعلم والجهل، یه حقیقت اصلا بدوند یا ندوند، مثلا به آدم بگن تو آخرش میمیری یا نگن آخرش خواهی مرد، منتهاش به رخمون میکشن که در عمل جوری کنیم که با این حقیقت وفق بده، به بچه بگن اهون ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. اینو میخوان بگن. توجه کردی که ای پسر تو همیشه پسر نخواهی موند، ای بچه تو همیشه بچه نخواهی موند. اینو برای چی میخوان بگن؟ که ای دیگه حساب بعد خودشو بکنه. انما ترید الآیه تنبیه فان هذه الحقیقه کسایر الحقایق تکوینیه و ان کانت ثابته غیر متغیره بالعلم والجهل لکن التفات الانسان الیها، التفات انسان به این تؤثر فی عمله تأثیرا بارزا والاعمال هی التي ترب النفس الانسانيه تربیتا مناسبتا لسنخها و اذا کان العمل ملایما لواقع الامر، وقتی عمل ملایم باشد با واقعیت امر، مناسبا لغایت صنع و ایجاد، کانت نفس المستکملت بها، نفس مستکمل به اعمال، سعیدتا فی جدها، سعادتمند خواهد بود در کوششش، غیر خائبت فی سعیها، محروم نیست در سعیش، ولستون غیر خائبت فی سعیها ولا خاسرتن فی صفقتها، زیانکار نیست در معاملش. وقد مر بیان ذلک فی مواضع کثیره من هذا الكتاب بما لا یبقى معه ریبون. ولی در ضمن بازم میخوان ایشون دو توضیح بدن. رحمان الرحیم. عرض کنم که بحثمون در ای آیه 105 از سوره مائده به اینجا رسید که انسان یک حقیقتی که دارای اطوار گوناگون است، که حالا این اطوار گوناگون اون قدرش که برا ما روشن است از دورانی که جنین بودیم و بعدن به دنیا میایم، دوران کودکی و جوانی و کهولت و پیری و بعدم عالم برزخ و عالم آخرت، این ما هستیم. اونم خلاصه بعد از آخرت هم اما الى جنتن و اما الى نار، یه اطواریست که بر ما میگذرد و این اطوار که مسیری داریم طی میکنیم، سیرمون به یک اعمال قلبی است از اعتقادات و بسا اخلاق حسنه یا خدای نخواست اخلاق سیئه و اعمال جوارحی صالح یا طالح، اونم شؤون مختلف اعمالمون، عباداتمون یا رفتارمون با افراد و جامعه ها و اینها، و این اعمالم در ما اثری میگذارد که اینا جزو خمیره و طینت ما میشه. وقت ما حاصل پس اون چه که ما هستیم بالمعال اعمال اینها جزوش میشه و این حقیقتی است. توجه داشته باشیم یا نداشته باشیم این حقیقت هست، منتاش خداوند تنبه میده به این حقیقت که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. و این تنبه مؤثر است و ما بارها از کریم نظیری که به بچه تنبه بدن که ای بچه تو هن ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. این تنبه داشته باشد یا نداشته باشد یه جور هست، اما تنبه خیلی مؤثره. ای و خداوندم به ای اطوار گوناگون انسان تنبه میده چون بسیار مؤثره. ای خلاصه از آخرای بحث دیروز. احمونتاش علامه طباطبایی حالا میفرمان که این مطلب به اندازه که این کتاب گنجایش دارد، این مقام گنجایش دارد توضیح بدیم. اولا در توضیح این مطلب، یکی از اصول کلیهی که از قرآن و عقل و اینها استفاده میشد بیان میکنند آن اینه که انسان هم مثل سایر موجودات تحت تربیت الهی هستند. خداوند هر موجودی را که خلقت فرموده است قناعت به اصل خلقت نکرده، بلکه علاوه بر خلقت تربیت هم میکند، که معنای تربیت تقریبا اینه که یه موجودی که شایستگی و لیاقت بعضی از کمالات رو دارد وقت مربی حوصله خرجش کند، وقت صرفش کند، مدد کند تا ای او استعداداش شکوفان بشه. به اصطلاح این میشه تربیت. مثلا فرض یه کشاورزی که درخت رو عمل میاره، این درخت چون قابلیت دارد که نمو کند و اینها، وقت او حوصله‌ای که به خرج میدهد کشاورز تا این درخت نمو میکند و بارور میشد، این کار کشاورز تربیت است. یا بچه‌ای را که میسپارن به دست استادی و این استعداد دارد که مثلا عالم بشد و اینها، وقت این کاری که استاد و مربی به عمل میکند، درسش میدهد، ازش امتحان میکند، نمیدونم نمره بهش میدهد یا غیر ذالک، اینا همه میشه تربیت. و یکی از سمات الهی اینست که رب العالمین است، الحمدلله رب العالمین، که مربی همه جهانیان است، که خداست که اشیا را با وسائلی که قرار داده است از سرحد نقص به سرحد کمال میرسند، که من جملتها الانسان، انسان هم تحت تربیت الهی است. وقت این مطلب را ایشون از این آیه شریفهی که در سوره هود است، که حضرت هود وقتی مردم هی میترسوندندش که میزنیم چه میکنیم، گفت که خیلی به اصطلاح کیدون فلاتون زرون، شما هر کیدی دارید عمل کنید و مهلت هم ندید. انی توکلت علی الله ربی و ربکم و ما من دابتن الا هو آخذم به ناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. فرماد که هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه خداوند ناصیه او را گرفته است، که ظاهرن گرفتن ناصیه ای تمثیل است برای شدت تسلط خداوند. چی تو اگه کسی رو ناصیه شو گرفتی، یعنی این موی جلوترش رو گرفتی تو چنگ، ای کاملا زیر دست انسان مقهور و مغلوبه، وقت برای ممثل کردن اون سلطه خداوند بر تمام موجودات اینجور تعبیر میشد که هو آخذان به ناصیتها. حالا ممکنه یه معانی عرفانی هم براش کردن که حالا هو مقام هویت مطلقه و غیب مطلق حق، این ناصیه موجودات گرفته سو به طرف خودش میکشد، که اینم هم مفاده که انک کادهن الی ربک کدهن فملاقیه بشه. بعدش فرمود ان ربی علی صراط مستقیم، پروردگار من بر صراط مستقیم است، که همون سلطه حق بر موجودات ای با ملازمه با یه روشی است که خدا دارد که تربیت میکنه. و حالا علی صراط مستقیم یعنی خدا سر صراط مستقیم است یا روش خدا روش مستقیم و مثلا غیر عادلانه نیست. مثلا حالا اینو شو چه عرض کنیم، اجالتا ای آیه شریفه رو علامه طباطبایی برای این مطلب که همه موجودات تحت تربیت الهی هستند که من جملت حل انسان، و میخوان بفرمان که ای آیاتی که علا الالله تسیر الامور که ما بارها عرض میکردیم که اون موقف حساب و کتاب را به این تعبیرات خدا تعبیر فرمودس الالله تسیر الامور، تقریبا ایشون میخواد بیان کند که هم سیر امور الالله هست، همین است که تکامل موجودات اینها به همه تکامل موجودات تربیت الهی که از جمله انسانه. یه مطلبی که ایشون ادعا میکنن برای توضیح مطلبی که دیروز امروز ازشون عرض کردی. بله آخذان به ناصیته، این همون معنای کدهن. بالاخره این سیر هست بخوای یا نخوای، حالا شما بخوای اسمشو بذار زور یا میگو بخوا تعبیر محترمانه تر قدرت مطلقه حق و این لا مفر می، هر دو رو شامل میشه. که حالا اینم یه مطلبیست که ایشون به ذهنشون اومد که بالاخره تربیت، وقت تربیت هم از یه طرف تقدیر الهی از پشت سر میروند، هدایت الهی هم از جلو میکشد. حالا اینجا شعای طباطبایی اینجا نفرمودن، در جای دیگه فرمودن که وقت خدا هدایت میکنه که اعطا کل شیئن خلقه ثم هدا، چون خواست تربیت کند هدایت هم هست. و الهدایت و علا نوعین، هدایتون تکوینیه و هدایتون تشریعیه، که هدایت تشریعیه یکی از شؤون هدایت تکوینی است. حالا من این مطلبم بارها گفتم، حالا که صحبتش به میون اومد عرض کنیم عیب نداره برای تتمیم مطلب. در سوره قیامت که خداوند میخواد یه دلیلی برای لزوم نبوت ذکر کند، اونجا میبینیم به همین هدایت تکوینی یه مثلی که تمسک میکنه، اونجایی که میفرماد ایه سبال انسان ان یترک صدا علم یکن نطفتن من منین یمنا، که حالا آیات بینش نظرم نیست، تا اونجایی که ثم جعل منها زوج خلقه فجعل منها زوجین از ذکر و الانسا، از اول مطلب که دارد روشت میکنه که این توهم بی جاییست که یه انسان بکند که گمان کند که مهملش میگذارند، آیا این جور گمان میکند؟ یعنی بی خود گمان میکند. چرا بی خود گمان میکند؟ مگر یادش رفت از گذشته های خودش را، علم یکنوت فتن من منین یمنا و اینها، که این اطوار گذشته رو خدا یادآوری میکند که وقت همون اطواری که طی کردیم و او تکاملاتی که رو وجودمون واقع شده است به طوری که علم و شعورمون دخالت نداشته در رحم مادر و تکاملات و بعد به دنیا اومدن و رشدای جسمانی کردن و بزرگ شدن و دندون در آوردن و چشم باز شدن و گوش شنوا شدن و اینها، اینا به اختیارمون نبوده است. ولی به یه مرحله میرسیم که قوه تمیز پیدا میکنیم که از او به بعد سرنوشتمون باید به انتخاب خودمون به صلاح حاصل بشه، وقت اینجام احتیاج به راهنمایی و مسئله وحی و نبوت میشه. پس این مسئله وحی و نبوت هم که هدایت تشریعیه، یکی از شعب هدایت تکوینیه. کون و هستی، ماحصل عالم هستی بناش بر این است که مباس رو به تکامل برد زیر نظر لطف خداوند، توجه فرمود اینطوری میشه. این قسمت مطلب ایشون. مطلب دیگری که دنبال این ادعا میفرماید این است که خداوند غایت انسان را و منتها الیه امر انسان و مستقر انسان از لحاظ عاقبت که سعادت و خوشبختی باشد یا شقاوت و بدبختی، اینا رو خدا مبنی قرار داده است بل احوال و اخلاق نفسانیه، که این احوال و اخلاق نفسانیه مبتنی بر اعمالی است که از انسان صادر میشد. توجه میفرمایید که اعمال صالح یا اعمال طالح اینها در انسان اثر میگذارد و حالاتی و اخلاقی و اینا رو برای انسان تحصیل میکند و همینطوری که اشاره میکردیم اینا هم جزو طینت انسان میشد، جزو خمیرمایه انسان میشد و او انسانی که میباست رو به تکامل برد در سایه همین اعمال و افعال میشد و اخلاق و ملکاتی که حاصل میشد. پس این از او تربیت الهی که همه کس و همه چیز تحت تربیت الهی است، این بالاخره عملی شدنش و پیاده شدنش به این اعمال و اخلاق و این هاست که وقت آیات شریفه قرآن که در سوره و شمس است که می فرماد و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، که قسم به نفس، حالا این مای و ما سواها بیشتر میگن مای مصدریه، یعنی قسم به نفس و تسویه نفس، که نفس خیلی شگفت آور است و تسویه و تعدیل نفس هم خیلی مهم است، خدا بهش قسم بخوره، و قسم به نفس و تسویه نفس. و بنابراین که ما مای موصوله باشد و اینجا بر ذوال عقول اطلاق شده باشد، قسم به نفس و اون کسی که نفس را تسویه کرده، فالهمها فجورها و تقواها، و به نفس الهام کرده فجور نفس و تقوای نفس را، چه قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. به تحقیق رستگار شد کسی که نفس را تزکیه کرد. تزکیه رو یه وقتی یه تتبعی کردیم معناش نمو صالح است، نمو دادن صالح. وقت کسی که نفس را نمو صالح داد او به فلاح و رستگاری میرسد و محروم میشد. من دستاها، دست معناش اینه که یه چیزی رو داخل چیزی کنن که وضعش رو به هم میزنه، فاسدش میکنه. وقت محروم شد کسی که نفس را دست در نفس کرد. ای آیرم ایشون ناظر میگیرد به طرز تربیت خداوند نفوس را. وقت بعد میفرمان که ما این حقیقتی تکوینی که توجه داشته باشیم که نداشته باشیم این هست، منتاج همینطور که گفتیم توجهش با بی توجهیش خیلی فرق میکنه. حالا از روی کتاب بخونیم. میفرمان که توضیح و ذالک از این جلد ششم چاپ تهران صفحه 178 و توضیح و ذالک به ما یناسب و هازل مقام، توضیح این مطلب به او جوری که مناسب با این مقام است، ان الانسان کغیرهی من خلق الله سبحانه، انسان مثل غیر انسان از مخلوقات خدا، واقع اون تحت تربیت الالهیه، واقع تحت تربیت خداوند، من دون ان یفوته تعالی شیء من امره، بدون این که فوت بشه خداوند متعال را چیزی از امر انسان، یعنی یه خورده رزش از چنگ خدا بیرون باشد نیست. وقد قال تعالی و ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، سوره هود آیه 56. و که این آیه رو ایشون ناظر به این مطلب میگیرن و هاذهی تربیتون تکوینیتون، این تربیت تکوینی است که هدایت تکوینی هم جزء همون تربیت تکوینی میشه. علی حد ما یرب الله سبحانه غیره من الامور، و حد به طرز همون چه که خداوند غیر انسان را تربیت میکنه. فی مسیرها جمیعا الیه تعالی، که همه اشیا الالله تعالی سیر میکنه. وقد قال تعالی علا الالله تسیر الامور، بلکه وقت معلوم شد این مسیر امور الالله از نظر علامه طباطبایی همین تکاملاتی است که موجودات میکنند، که ما در جلسه گذشته عرض میکردیم مشکل این مطلب تصور این است که قبول کنیم موجودات به اصطلاح تکامل دارن، اما این تکامل سیر الالله است، که آخه سیر به این است که سایر سیر کننده با مسیرون الی فاصلش کم میشه. معلوم شد هرچی اشتداد وجود پیدا بشه فاصله داره با خدا کم میشه. این حالا تصورش شاید برای ما مشکل باشه، نمیخوام بگم درست نیست، میخوام بگم جزء مشکلات است. الا الله تسیر الامور ولا یتفاوت الامر ولا یتفاوت، این غیر اونه، ولا او خلاصه احاطه وجودی حق، ولا یتفاوت الامر ولا یختلف الحال فی هذه التربیه. آخه ممکن است از کسی چیزا کسی تصور کنه یقین میخوان بگن که ما خدا میشیم، مثلا از عبادت نیتوان الله شد، یا مثلا میتوان موسی کلیم الله شد، یعنی ممکن است این که میگم از مشکلات هست هم میخوان بگم حالا اجالتا نظر هو فی سنبله تا انشاءالله به وقتش برامون معلوم بشه. اگه ما حاصل همه عمرمون فهم چنین مطلبی باشد خیلی میارزد. ولا یتفاوت الامر ولا یختلف الحال فی هذه التربیه بین شیء و شیء فان الصراط مستقیم. معلوم شد این آخر آیه که میگه ان ربی علی صراط مستقیم، علامه طباطبایی میخوان ناظر به این بگن که روش خدا در تمام موجودات یه نواخت است، ان ربی علی صراط مستقیم. ول امر متشابه مترد، وقد قال تعالی ایضا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، که این آیه هم در ذهن معلوم شه اینجوری میخواد که تفاوت که میبینیم اما از نظر عنایت الهی تفاوت در موجودات نیست. این بالاخره مثل خورشیدی که میتابد به همه چیز میتابد، اما هر موجودی به حسب ظرفیت خودش از او استفاده میکنه. بله، او آیه‌ای که در سوره بنی اسرائیل است و کلن نمد ها اولا و ها اولا من عطا ربک و ما کان عطا ربک محظورا، او آیه شاید ناظر به این کلن، یعنی کل واحدن مدد میرسونیم و ها اولا و ها اولا من عطا ربک و ما کان عطا ربک محظورا، عطا پروردگارتو ممنوع نیست، حاجب و مانعی در مقابلش نیست. این بستگی داره به این که هر موجودی به اندازه استعداد خودش از عطای پروردگار استفاده کنه. خب یه مطلب، وقد جعل، مطلب بعدی، وقد جعل سبحانه غایت الانسان و ما ینتهی الیه امره و یستقر علیه عاقبته من حیث السعادت و شقاوه و الفلاح و الخیبه. خداوند غایت انسان را مبنی قرار داده است علی احوال و اخلاق نفسانیه، بر احوال و اخلاق نفسانی، که این اخلاق و احوال هم مبنیتن علا اعمال من الانسان، که این اعمال است که آثار معنوی دارد، آثار معنوی هم مستقر که شد خلق و ملکه میشه و در آخرت ما زنده اخلاقمونیم. بالاخره حالا اما سعیدتون و اما خدای نخواسته شقیتون. مبنیتن علا اعمال من الانسان تنقسم و تلک الاعمال کما قال تعالی و نفس و ما تواها فالهمها فجورها و تقواها. و اینجا قد افلح جواب قسمه، این سوره و شمس که و شمس و زهاها اینا این چندین قسمه است و اینجا جواب قسم که قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. فل آیات کما ترا، این آیات همچنانی که میبینی تزع و نفس المتواتا فی جانبن، نفس تصویه شده رو در یه طرف و هو مبدع الحال ابتدای مطلب، ول فلاح ول خیبت فی جانبن و هو الغایه و منتهى المسیر، که آخر هم گفت قد افلح من زکاها و قد خواب من دستا. ثم تبن الغایتین، این دو تا غایت که فلاح و رستگاری یا خیبت و محرومی را، تبن الغایتین عن الفلاح و الخیبه علا تزکیت نفس و تدسیسه ها، که آخه فرمود قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها و ذالک مرحلت الاخلاق. خب آخه ثم تبن الفضیلت و رزیله على تقوا و الفجور، که تقوا و فجور یعنی چه؟ عن الاعمال الصالحه و طالحه التي اعمال صالحه و طالحه التي تنطق الآیات به ان الانسان ملهمون بها من جانب الله تعالی. حالا این الهام انسان چگونه است؟ یا ناظر به همه قوه تمیز عقل داشتن که وقت به واسه عقل داشتن میتونیم حرف انبیا و اینا رو بفهمیم، یا ناظر به فعلیتشه که در اثر عقل داشتن و گفتن انبیا بالاخره به فکرمون وارد شده چی فجوره چی تقواست. خب ولی ای آیات تنطق الآیات به ان الانسان ملهمون بها من جانب الله تعالی. خب در حقیقت با امروز دو مطلب خونده، مطلب و اول سنت الله فی راجع به تمام موجودات که از جمله انسان، که یه ربی خداوند تربیت میکنه تحت انسان واقعتون تحت تربیت الله تعالی. مطلب دوممون که تربیت الهی نسبت به ما که تربیتمون کند از حد مثلا ناقص به کمال، مبنیتون علا اخلاق و ملکاتن که اونها مبنیتون علا اعمال صالحتن و طالحه، و این مطلب رو استفادش از این آیه سوره و شمس که مبدع را انسان، منتها را خیبت و محرومی یا فلاح و رستگاری، اونم مبتنی بر تزکیه یا تدسیس، که تزکیه و تدسیس هم در اثر تقوا و فجور، و تقوا و فجور هم به الهام من الله تعالی. اینم مطلب دومشون. وقت می فرماد ولآیاتو فی بیانها لا تتعدا تورن نفس، یا آیات در بیانش تجاوز نمیکنه از طور نفس، به معنا این که میگم تجاوز نمیکنه به معنا انها تعتبر النفس هی المخلوقه المتوات، نفس را مخلوق و تسویه شده، و هی التی اضیف الیها الفجور و تقوا، و نفس است که آخه میگه فجورها و تقواها، فجور و تقوا مال نفس است، و هیلتی تزکا و تدسا، که یا تزکیه میشه نمو به صالح داده میشه یا تدسیس میشه، جنس تقلبی واردش میشه و فاسدش میکنه. و هیلتی یفله فی حل انسان و یخیب و هازا کما عرفته جریان علا مقتضی تکوین، این جریان مشی بر مقتضای تکوین هستی. لکن هذه الحقیقت التکوینیه، لکن این حقیقت تکوینیه، انی کون الانسان فی حیاتهی سائرن فی مسیر نفسه، انسان سیر بکنه در مسیر خودش، لا یتعه تخطی انها ولا به خطوتن، ای که انسان در وسعش نیست، همونطور که آیه نور الله هم گفتن به صلاح چیه زوریت اینا که ما میگفتیم محترمانش نیست که بگویم که تحت قدرت خداست، همونه. لا یتعه تخطی انها ولا به خطوتن ولا ترکها ولا خروج منها ولا لحظتن، این حقیقت که اینه. خب گفتنش برای چی چیه؟ میگویم لا یتساوی حال من تنبه له و تذکر به تذکرن لازمن لا یتطرق الیه نسیانون، مساوی نیست حال او کسی که متنبه است و حال من غفل عن و نسی الواقع لا مفر له منها، نسی الواقع الذی لا مفر له من، با حال او کسی که غافل است ازش و واقعی که ازش چاره نیست فرام که مساوی نیست. و قد قال تعالی هل یتبع الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. خب یک سوال کلی است، ما بارها عرض کردیم اینجور سوالا با در نظر گرفتن که اولا خداوند چون عالم به همه امور است، معلوم شه سوالش استفهام حقیقی نیست و اینجاها برای توبیخ هم نیست بلکه برای اقرار است، که به قول ادبا استفهام تقریری است، یعنی سوال میکنن که مسئول ای اقرار کند به مطلب، توجه کنید. پس این استفهام تقریری، ولی از اون طرف چون قرآن برای جمیع الناس است، برای خصوص پیغمبر که نیست، برای خصوص علمام که نیست، برای همه، معلوم میشه جواب این سوال وجدانی همه کسه. من این نتیجه رو میخوام بگیرم. حالا با حسن از این آیه معلوم شد که خوبی علم و مساوی نبودن علم با جهل، این درد خوندن میخواد، یعنی جاهل میدونه، عالم میدونه، شهری میدونه، دهاتی میدونه، معلومه در کنج قلب همه کس این مطلب هست که عالم و جاهل مساوی نیست. یه فرمایش از امیرالمومنین نقل کنه که حضرت فرماد در فضیلت علم همین بس که حتی جهال هم اون را به خود میبندند، به یکی که راستی جاهل است اگه گفتی جاهل بدش میاد، یا حد اقل نفرت داره که اگه آدم منصفی هم باشه افسوس میخوره. معلوم شد حتی در عین جهلم آدم این جهل رو نداره که عالم و جاهل مساوی نیست. حالا در این مورد نه این که ما میگویم که تنبه داشتن با نداشتن فرق داره، و این مورد هم یکی از مصادیق این سوال کلی است که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. و قد قال تعالی فمن تبع هدایا فلا یضل ولا یشقا، کی در سوره طه است، دنبال قصه حضرت آدم است که وقتی از بهش رانده شدن، این حقیقت خدا داره که اگه کسی تبع هدایا فلا یضل ولا یشقا، این گمراه نمیشد و بدبخت نمیشد. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ونکا، کسی که از یاد من غفلت کند معیشتش زنک و تنگه. که حالا اینم از بحثمون خارج است که چگونه میشه دادم در دنیا مثلا در عینی که فرض همه چیزش به جا، نونش به جا، آبش به جا، منزلش به جا، همه وسایل رفاه براش فراهم، اما غافل از ذکر حق چه بشه زندگی فشارش میده. این تحقیقش برای چی توجه کرد که اونایی که به یاد حق هستن وقت اینا سکینه دارن که سکینه و اطمینان خاطر دارن که علا به ذکر الله تطمئن القلوب. ای عرض کردم یه مطلبی که خب واس خودش مستقلن باید، ولی حال دنبال آیه و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت ای را کور محشورش میکنه. و قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، کنت بصیرا، خدایا آخه چه شد که چرا مرا کور محشور کردی؟ وقد کنت بصیرا، من که بینا بودم. قال کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها، آیات ما ای اولا، حالا اونایی که قائل به تجسم عملن از یه آیه استفاده میکنه معلوم شد چشم آخرتی رو از دنیا هم با تحقیق کرد که بهش گفته میشه که تو دنیا از کور بودی، اتت که آیاتنا فنسیتها، آیات ما برات اومد نسیان کردی، امروز هم مورد فراموشی قرار داده میشی. و کذالک الیوم تنسا، ایشون ای آیه رو از این لحاظ اینجا متعرض میشن که معلوم شد توجه داشتن و نداشتن خیلی فرق میکنه. حالا بس اون باشد، بازم دنبال همین مطلب که تنبه داشتن به این سیر الالله و نداشتن خیلی فرق میکنه، بازم مطلب داریم.